بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وعليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما اللهم لعن أول الظالم من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا. بیان دیگری که برای نقد حق الطائع فرموده شده است بیان است که ابتداءً اشکالی که بر بعض این نقدها وارد شده بیان شده و مجیب در مقام جواب از اون نقد این بیان رو دارن. بعضی فرمودن این که شما می‌فرمایید مسلک حق الطائع مستلزم تناقض درونی هست، این در صورتی است که اباحه اقتضایی معناش این باشه که مولا میخواهد عبد مطلقا هم از ناحیه حکم شرع و هم از ناحیه حکم عقل آزاد باشه. و اما اگر نه، فقط هدف مولا اینه که عبد از ناحیه حکم شرع آزاد باشه، کاری به جهات دیگر نداره. در این صورت مسلک حق الطائع مشکلی نداره و مستلزم تناقض درونی نیست. توضیح مطلب این که اباحه اقتضایی به دو نحو قابل تصویر هست. تارتن مولا فقط مصلحت رو در این میبینه که عبد و مکلف از ناحیه او مطلق الانان باشه، همین مقدار، کار نداره از ناحیه دیگه، از ناحیه عقلش، از ناحیه دیگه. میگه من نمیخوام او رو در درد سر و ضیق خناق بیندازم، نمیخوام کاری بکنم که هو حتی از ناحیه عقلش هم ملزم نباشه، نه، فقط از ناحیه حکم من ملزم نباشه. مصلحت این مقدار اقتضا میکنه. خب این میشه یک اباحه اقتضایی که فقط تنافی داره با اینکه شارع خودش بیاد وجوب جعل کنه یا حرمت جعل کنه. اما اگر الزامی از نواحی دیگر پدید بشود، نه، با این اباحه اقتضایی منافاتی نداره. قسم دوم اباحه اقتضایی است که مصلحت اقتضا میکنه که این عبد مطلقا از هیچ ناحیه‌ای الزام نداشته باشه. مولا اینو میبینه و میخواد یه کاری بکنه که عبد مطلق الانان باشه، هم از ناحیه خودش هم از ناحیه امور اخر مثل عقلش. خب در این صورت قهرن مولان باید هم جل اباحه بکنه، هم یه کاری بکنه که موضوع حکم عقل به الزام اگه وجود داره ابن بره، یه کاری بکنه که در صحنه خارج اموری که موضوع درست میکنه برای حکم عقل به احتیاط و اینها اون از بین برود. چون حکم عقل به حق الطائع معلق گفتیم، پس برای این که شارف ترخیص نده خودش. حالا این اگه این مولا میخواد چکار کنه؟ میخواد این اب مطلق الانان باشه واقعا، هم از نایه خودش هم از نایه عقلش، پس باید چکار کنه؟ باید دو کار بکنه. یک، جعل اباهه کنه. دو، این اباهه رو به اب برسونه. با جعل اباهه که میکنه پس از ناحیه او دیگه، با ایصال این اباهه به اب، موضوع حکم عقب این میره. چون موضوع حکم عقب حق الطائع این بود که مالم یرخص الشرع، و الان شرعم ترخیص داده و به او ایصال کرده، پس دیگه عقلش او رو الزام نمیکنه. بعد از اینکه این دو قسم، دو تصور و برای اباهه اقتضایی روشن شد، مستشکل که احتمال میدم آقای اسد علی اکبر حائری دامز الله باشه، ایشون فرموده که این تناقض درونی وقتی لازم میاد که اباحه اقتضایی ما از قسم ثانی باشه. چون از یک ناحیه ما احتمال میدیم که چی؟ احتمال میدیم مولا اباحه میخواد. اباحه میخواد یعنی چی؟ یعنی اباحه قسم ثانی رو میخواد، یعنی میخواد حتی از ناحیه عقل ما آزاد باشیم. از طرف دیگه مسلک حق و طاهر میگه آقا تو آزاد نیستی، باید انجام بدی. اگه این جور شد، بله این تناقض درونی داره. اما اگه نه، قسم اول باشه، حق و طاهر با او چه تنافی داره؟ فقط مولا خواسته از ناحیه خود ما احتمال میدیم این واجب باشه یا مباح اقتضایی به معنای اول باشه. یعنی مولا میخواد از ناحیه او، خب باشه، مولا از ناحیه او که ما عقلمون داره میگه باید احتیاط بکنیم، مولا که نمیگه که، پس چه تناقض درونی وجود داره؟ من احتمال میدم این واجب باشه، احتمال میدم مباح اقتضایی به معنای اول باشه. خیلی خوب، چون احتمال اباحه اقتضایی اول میدم، اون مقتضایی که داره نهایتش اینه که از ناحیه مولا من آزادم، ولی چون احتمال وجوبم میدم، عقلم از ناحیه عقل نه از ناحیه مولا، عقلم میگه باید چکار کنی؟ احتیاط بکن. پس تناقض ایجاد نشد بین این حق و طائعی که مدرک عقلی است و بین اباحه‌ای که شارع اینجا جعل کرده. بله اگر اباحه‌ای که شارع جعل کرده بود، اباحه‌ای من کل الجهاد بود، من جمیع الجهاد بود، حتی من ناحیت العقل بود، با اون تناقض داشت. حالا این فرمایش کیه؟ فرمایش مستشکل، کسی که اومده نقد کرده ناقدین حق الطائع را. چون آقای حائری تبع استاده در مسئله که حق الطائع، این دو برادر هر دو تابع استادن در مسئله حق الطائع، هم آقای اسد کاظم حائری هم آقای اسد علی اکبر که اخویه شون. خب به این مطلب جواب دادن، به این که بله این درسته، ولی نفس احتمالش هم همینطور که ایشون میفهمن چیه کفایت بکنه. ما همین که احتمال بدیم، در شبهات حکمی یه فقیه احتمال میده این اباحه لعله از قسم ثانی باشه، با توجه به این احتمال چطور میتونه عقل ما حکم کنه به حق الطائع با اینکه با او تناقض پیدا میکنه؟ بله بله بله، اون مقدمه رو گفتیم، چون ایشون اینو در جواب اون مطلب فرموده که بعضی ها اینجور اشکال کردن، ما اینجور جواب میدیم که بله ما قبول داریم که دو جور اباحه قابل تصویره، اباحه اقتضایی به نحو اول، اباحه اقتضایی به نحو ثانی، اینو قبول داریم. اما حرف ما اینه که نفس احتمال اینکه شاید این اباحه اینجا از قسم ثانی باشه مانع میشه که عقل بگه حق و طاعه. ببخشید،
شما ایثار رو شرط برای قسم ثانی فرمودید، ایثار رو شرط، اگه ایثار به عقل شرط هست دیگه احتمال معنا نداره، یا ایثار هست یا
نه راهکارش رو عرض کردیم. حالا ممکنه حرف حق دارید میزنید، حالا یه مقداری صعب بفرمایید. پس بنابراین در اینجا چی گفته میشود؟ گفته میشود که چون ما در شبهات حکمی احتمال وجوب ده حکم الزامی، حالا وجوبی یا تحریمی میدیم، در کنارش احتمال چی رو میدیم؟ احتمال میدیم شاید اباحه قسم دوم وجود داشته باشه. وجدانن که احتمال رو میدیم، دلیلی نیست که حتما اباحه از قسم اول باشه. و به عبارت اخرى ما در هر شبهه حکمی یه سه احتمال میدیم، در شبهات وجوبی یه سه احتمال میدیم. احتمال دارد واجب باشد، احتمال دارد مباح به معنای اول باشد، احتمال دارد مباح به معنای دوم باشد. در شبهات تحریمی هم سه احتمال میدیم، احتمال دارد حرام باشد، احتمال دارد اباحه به معنای اول باشد، احتمال دارد اباحه به معنای دوم باشد. بله اونم شما بفرمایید میدیم، چون حالا اون مهم نیست. حالا بگید اباحه لا اقتضای احتمال میدیم، میشه 4. همین که نتیجه تابع این است که ما فقط همین احتمال اون اباحه اقتضای به معنای دومو بدیم. همین که اون احتمال رو دادیم، دیگه عقل چطور میتونه اینجا بگه نه الا ولابد تو باید چیکار کنی؟ احتیاط بکنی. همچی عقل رو، همچی درکی رو دیگه عقل نمیتونه داشته باشه، یا همچی حکمی نمیتونه بکنه. چرا؟ چون این حکمش منافات داره با خواسته مولا که احتمال میده. خب مولا اونو میخواد، مولا میخواد مرخص الانان باشی حتی از ناحیه عقلت. حالا اونو بذارید کنار، حسن احتیاط چجور؟ ببینید حالا فعلا تو این نه دخیل نیست، اون فقط یه اشکالیست، اشکال نقضیه که دیرو جواب دادیم. این همون نقضه، این یه مشکلی است که باید مطرح کنیم، حل کنیم. این هم یک اشکالی است خودش در باب. خب یعنی که بعد متعرض باید بشیم اینو. پس بنابراین این مجیب اینجوری جواب میده. بر اساس این جواب پس یه راه دیگری و یک تقریر دیگری برای بطلان حق الطائع پیدا شد. و اون تقریر چیه؟ اینه که آقا ما در همه موارد شبهات حکمیه، چه وجوبیه و چه تحریمیه، در همه اینها بل وجدان احتمال اباحه اقتضایی به معنای ثانی را میدهیم. و چون همچین احتمالی را میدهیم، دیگه مجال نمیماند برای اینکه عقل ما حکم کند به وجوب احتیاط و حق الطاعه، و یا اینکه درک کند احتیاط و حق الطاعه را. این بیان دیگر. خب این بیان، بیان قویه. بعضی از محققین معاصر دام از الله از این جواب دادن به این که ما به بیان من و تحریرم بندی به این که ما اینجا قرینه داریم که حتما اباحه قسم ثانی مراد مولا نیست، و اگر اباحه‌ای باشه فقط قسم اول. چرا؟ برای خاطر این که اگر غرض مولا این است که این عب مرخص الانان باشد مطلقا هم ناحیت شر و هم ناحیت حکم عقله، این یه غرض تکوینی مولاست، نه غرض تشریعی که بخواد از عبد بخوادش که تو یه اینجور کاری رو بکن. اراده یه تشریعی اینه که یه کاری رو به عهده عبد میذاره. مثلا نماز خوندن مراد تشریعی مولاست، یعنی دلش میخواد و امر میکنه، دستور میده، بعث میکنه که عبد نماز را محقق بسازد. اما اینجا که مرادش این نیست که او یک کاری نمیتونه بکنه. عقل اینجا که عبد که نمیتونه کاری بکنه که این موضوع حق و طهارت را بهم ببره، کاری نیست که از عبد بیاد. پس این مرادش مراد چیه؟ مراد تکوینیه. اگر مولا همچین مراد تکوینی رو دارد، خب قهرم باید چکار کنه؟ باید این رو ایصال میکرد، به هر جوری شده ایصال میکرد، تا اینکه موضوع حکم عقل رو از بین ببرد. و حیث اینکه ایصال نکرده، فرض اینه ما فحص کردیم، هیچ دلیلی هیچ چیزی پیدا نکردیم بر اباحه، چون ایصال نکرده است پس معلوم میشه غرضش این نیست، و الا نقض غرض کرده با عدم ایصال. اگر واقعا مولا در صدد این است که عبد دوچار احتیاط نشود، عقلش نگوید باید احتیاط بکنی، باید اون معلقان علیه رش رو به وجود بیاره. و حیث این که نیورده، عملا نیورده، پس میشه همچی غرضی نداره. پس اون اباحه‌ای که مولا دنبالشه فقط قسمه اوله، و خود شما پذیرفتید که اباحه قسم اول با حق و طاعه معارضه ای نداره. پس این چه نقدی به حق و طاعه میکنید؟ معارضه نداره، چون اباحه که ما احتمالشو میدیم فقط اباحه اقتضائیه، به این معناست که مولا میخواد از ناحیه خودش زیقی بر عبد نباشد، نه از ناحیه های دیگر. به لایه دیگه کار نداره. این هم جواب محققانه است که بعضی از محققان معاصر به این مقاله دادن، به این مطلب دادن. در اینجا یه تعلیقی وجود داره و ممکن است اینطور عرض شود که اباحه های اقتضائی یک حالت سوم و یک قسم سومی هم درش تصویر میشه که اون منافاتی با عدم وصول به بعیدینا ندار، و اون اینه که تارتن مولا غرضش اینه که به هیچ وجه من الوجوه، عزمشو جذب کرده که به هیچ وجه من الوجوه این عبد مزیق نباشه امرش، نه ناحیه، نه از ناحیه حکم خودش، نه از ناحیه حکم شرع، نه از ناحیه حکم عقلش، به هیچ وجه من الوجود. خب اگه همچین واقعا اراده ای داره، اینجا باید چکار کنه؟ باید ایصال کنه، ولو به اعجاز، ولو به اعجاز برسونه به عقلش، چون عزمش رو جذب کرده و اراده جدیه داره که عبد برش مزیق نباشه به هیچ وجه من الوجود. خب اگه همچه اراده کرده باید ولو بل اعجاز، چون میتونه که قاهر است، همه موانع رو عبه میبن، آخر کارش اینه که الهام بش بکن که بله این مباهه تا موضوع حکم عقل درست نشود. اما یه وقتی هستش که اراده کرده که از ناحیه حکم عقل هم آزاد باشه، ان وصل الیه الاباحه به طرق العادیه، اینجور اراده کرد که به طرق عادی، خب اگر این قسم، این هم یه قسمی است که هست، ما احتمال میدیم که او میخواد عبد آزاد باشه حتی از ناحیه عقلش، اما اگر اون از طرق عادیه فهمید که من همچی چیزی رو میخوام، خب در این موارد این منافاتی نداره که ما الان گشتیم و نرسیدیم، اما در این حال همچی اراده ای همچی اباحه مولا داشته باشه، چون نرسیدن به دست ما به خاطر طرق عادیه نبوده. پس بنابراین همه موارد شبهات وجوبیه یا تحریمیه ما سه جور یا چهار جور احتمال اباحه میدیم. یه اباحه لا اقتضایی، یکی اباحه اقتضاییه، این که فقط به ناحیت حکم خودش. سه، اباحه اقتضایی من ناحیت حکم خودش و من ناحیت العقل علا ای حالن، که این اراده جزئی که به هیچ وجه او در مضیقه نباشه، که آقایون اینجور تصور کردن که من کل الجهات، یعنی دیگه من کل الجهات عقیدش. نه، احتمال سوم هم چهارمی هم وجود داره و اون اینه که فقط میخواد من ناحیتهی و من ناحیت عقلهی، اگر به طرق عادیه، به همین طرقی که داره احکامو میرسونه، همین جور در روایتی بیاد، آیهی بیاد و به همین طرق عادیه. خب اگر اینجوری شد، پس لعل در نفس مولا این جهت هستش که اینو دلش میخواد، این اراده رو داره، این اباحه همچنین چنینی در واقع داره. خب اگه همچین اباحهی در واقع داشته باشد، اون وقت با حکم عقل به این که بگه در این ظرف باید احتیاط بکنی، این تنافی داره. پس بنابراین نهایت هم اینجور میشه که ما میتونیم بگیم که این بیان سوم هم، این بیان حالا دوم شد دیگه، برای نقد حق الطائع، که ما بخوایم در فقه بگیم اگر براءت عقلیه رو کنار گذاشتیم، براءت شرعیه نداشتیم، براءت عقلاییه نداشتیم، ما باید احتیاط بکنیم به حکم عقلمون، حق الطائع اینو میگه. این در این موارد این چنین نیستش. بله، این اشکالی که باز این تکرار میکنیم این مسئله رو، که این اشکالایی که داره میشه اصل حق الطائع رو از بین نمیبره. یعنی اگر جایی ما فقط و فقط احتمال وجوب میدیم، احتمال اباحه رو دیگه نمیدیم، یا اگر احتمال اباحه داریم فقط اباحه لا اقتضایی رو احتمال میدیم، که در فقه ممکنه فقیه بخواست در ادله و اینها براش احراز بشه که این احتمال اباحه اقتضایی ندار به هیچ کدوماش، فقط اگر باشه احتمال اباحه است، اباحه لا اقتضایی. خب اونجا این اشکالات و این جوابها و این نقدهایی که به حق الطائع شده نافیه اون جهت نخواهد. خب اینم مسئله مهمی پس هستش، که این راه هم یه راه مهمیه که به این جور میتونیم ازش تخلص کنیم. بله؟ نه، قهرن اون ادله، ببینید ما صرف نظر از ادله شرعه، قهرن کسی که این حرفا رو میزنه میگه دلالت التزامی ادله احتیاط چیه؟ این است که همچی چیزی وجود نداره. دل مدلول التزامی او این خواهد، چون مولا اگه همچی چیزی رو داشت نباید باید میگفت که احتیاط بکن. اون اشکال، فقط اون اشکال در جایی است که ما حسن احتیاط عقلی رو ما چه کارش کنیم. حسن احتیاط شرعی که منا اشکالی نداره، منافاتی با اینا نداره، چون خودش کاشف میشه از این که همچی اراده ای نداره، یعنی همچی احتیاطی رو جلب نکرده. اونی که مشکل اینجا ایجاد میکنه یه مقداری در مقابل حق و طاعه، و اون همون مسئله چیه، یعنی در مقابل این اشکالات، همون اشکال حسن احتیاط عقلیه، که اگه اینجوره، اگه همچی احتمالی وجود داره و شما میگید این با وجود این احتمال حق و طاعه اقتضا میکند که اون اباحه رو مراعات کنی و احتیاط نکنی، وقت در این حال چطور عقل حکم میکنه به حسن احتیاط؟ بله؟ چه علا وجه الاطلاقش، چه اون علا اون وجهش. اگه اینجوریه، چون حق و طاعه میگه هر اگر احتیاطی مولا، اگر اباحهی مولا داره، اباحه اقتضایی داره، تو باید او رو مراعات بکنی. خب ما که وجدانن احتمالشو داریم میدیم، از اون طرف عقل ما داره میگه حسن از احتیاط، این دوتا با هم تناقض پیدا میکن. مگر اینکه شما بیاد چی بگید؟ بگید که همون جور که جواب میدادیم حالا دیگه همینجا این عرض بکنیم که حالا دیروزم عرض کردیم. ببینید قضایای عقلیه مثل قضایای شرعیه متکفل بیان موضوع نیست. زیدون مثلا میگید العالم عادل یا العالم محترم یا المجتهد یجوز التقلید عنه. این داره میگه مجتهد لنی لو فرزه وجود چیزی که نامش مجتهد است یجوز التقلید عنه. اما حالا کی مجتهده؟ وجود داره یا نداره؟ قضیه این قضیه متکفل بیان موضوع نیست که این موضوع الان وجود داره وجود نداره، علامتش چیه، نشانش چیه، بینو کار نداره. قضیه حقیقی است. قضیه حقیقی یعنی چی؟ به یه قضیه شرطی برمیگرده. یعنی لو وجود انسانون که کان مجتهدن یا جوز تقلید. قضیه شرطیه که نمیگه شرط محققه یا موضوع شرط محقق، میگه اگر. قضیه عقلیه هم همین جوره. اون میبره رو موضوع، میگه اگه این موضوع هستش حکمش اینه، اما هست یا نیست کار نداره. احتیاط عقلی میگه آقا اگه یه جایی شما میتونی یه کاری بکنی که مراد جدی مولا را اگر باشه احراز کرده باشی به انجام رسونده باشی حسنه، اما حالا کجاست؟ قهرن این در خارج و در تحقق موضوعش جاییست که شما احتمال ابای اقتضایی ندی، برات یه جوری روشن شده باشه که این مبای اقتضایی نیست. بله؟ نه علما چون حق و تائه نیستن، کسی به حق و تائه نمیشه این اشکالو کرد، درست؟ اون چون همه جا میگه، میگه همه جا اون میگه براعته، میگه عقل من حکم میکنه به اینکه اگه تکلیف واصل نشد مولویت مولا بند به وصوله. اونا چون اینجوری درکشونه به خاطر اینکه که مشابهی نداره، درست؟ اگه اونجوری گفته همه جا احتیاط اصلا میشه. چرا؟ چون با خواست با یک امر آخر عقلی معارضه نداره. اون درست. ما هم میگیم احتیاط، یعنی حق التائی هم میگه مطلقا احتیاط حسن است، اما یعنی هر چه موضوعشه مطلقا، یعنی این در مطلق بودن که فرقی نیست، تطبیقات اون در اثر اون تطبیقات فراوانتری برش میکنه، ولی در کلیاتش فرق نمیکنه. یعنی ما میگیم او میگه هر جا احتیاط است حسن، و ما میگیم آره هر جا احتیاط است حسن، هر جا احتیاط است حسن، اما جایی که ما احتمال میدیم الان این مولا در اینجا نظرش چیه؟ احتیاط اباحه اقتضایی است دیگه، این احتیاط نیست، برخلاف امر مولا عمل کردنه. احتیاط یعنی کاری بکنی که مطلوب مولا را من جمیع الجهات، نه احتیاط اضافی من حیث احتیاط مطلق.
حق التائی میگه احتیاط واجبه.
بله.
خب اون مستشکل میگه که
احتیاط، نه اشکال به
مستشکل میگه احتیاط حسن تفصیل داره. خب
بله.
میگه خود شما که قوه قابل بیانی هستید همه چیز دارید مثل احتیاط جاری میکنید، این در عمل نمیکنه حرفشون، یعنی یا قوه قابیه یا حق التائی. دیگه قوه قابیه که میگن احتیاط حسن،
نه این ببینید این آقای براعتی ها و قاعده قبه قابلا بیانی ها داشتن به ما که اشکال به حق و تائه میکردیم، درست مناقشه میکردن، میگفتن شما بی خود قائل به حق و تائه هستید. چرا؟ برای خاطر این که ما احتمال اباحه اقتضایی در همه جا میدیم، با توجه به اباحه اقتضایی نباید احتیاط بدیم، باید اون جانب اباحه اقتضایی رو مراعات کرد و اون تنافی با احتیاط داره. میگیم تنافی با احتیاط. اشکال مستشکل به اینا اینه که میگه این حرفی که شما میزنید درست؟ میگه آقا با حسن احتیاط چه کار میکنی؟ با احتیاط در اطراف علم اجمالی چه کار میکنی؟ با احتیاط در شبهات حکمی قبل الفحص چه کار میکنی؟ خب در همه اینا که اشکال آکد میشه، میگه آقا همه فقها ها همه اصولیین قائلن در شبهات حکمیه قبل الفحص باید چه کار کرد؟ باید احتیاط کرد، با حالی که همونجا احتمال میدیم که اباحه اقتضایی باشه. یا همشون قائلن، یالا یا اکثریت بگیم قائلن به اینکه در اطراف علم اجمالی باید احتیاط بکنیم و با حال این که احتمال میدیم بعضی از این اطراف اباحش اباحه اقتضایی باشه. پس چجور اونجا دارید میگی؟ یا مطلقا در شبهات بدویه حتی که بعد الفحصم باشه، همه میگن چی؟ میگن احتیاط حسن است، عقلا و شرعا احتیاط حسن است و انشالله بحثش به زودی خواهد آمد. خب با توجه به این حکم عقل، به این که همه جا احتیاط حسنه یا اون موارد احتیاط حسنه، پس معلوم میشه احتیاط منافاتی با اباحه ندارد. این که شما دارید میگید احتیاط منافات با اباحه دارد، با احتمال اباحه دارد، این غلطه. اگه این درست بود باید اونجا هم احتیاط نتوانیم بکنیم. این اشکال و این اشکال نقضی قویه که شما اینجا چیکار بکنید. پس جواب از این اشکاله، از این اشکال در موارد شبهات بدویه بعد الفحص، این که عقل میگوید، جوابش اینه که ما هنی حق و تایه، یعنی کسی که این اشکال رو به حق و تایه میکنه میگه نه، اونجا هم اگه هر جا احتمال همچی اباحهی بدی نه، مثل دورانم بین محضوره. اینه شما تو دورانم بین محضوره میگید احتیاط حسنه؟ نه، میگه چون ممکن نیست. ما میگیم هر جا احتمال اباحه اقتضایی میدی ممکن نیست احتیاط، درست؟ مال کجاست؟ اونجاییست که فهمیدی از ادله که اباحه اقتضایی وجود نداره. اونجایی که از ادله فهمیدی اباحه اقتضایی وجود نداره احتیاط خوبه. مثل این که احتیاط نسبت به وجوبها در جاییست که احتمال حرمت نمیدی، دلیل داری که حرمت حتما نیست. احتیاط در محتمل الحرمه ها حسن است. کجا؟ اونجایی که دلیل داری حتما احتمال وجوب نیست. اما اگه یه جایی هم احتمال وجوب داری میدی هم احتمال حرمت میدی، دیگه احتیاط ممکن نیست. بله نه، حالا این بالا بعد است، این اینجاش بس جواب دادن راحته. در بعد الفاظ، در شبهات بدویه بعد الفاظ جواب دادنش به این شکل این راحت. اونی که مشکل جواب دادنش شبهات حکمه قبل الفاظ، اونجا چی میگه؟ خب ما در همه شبهات حکمه قبل الفاظ احتمال اباحه اقتضایی رو میدیم. یا اطراف علم اجمالی، اونجا احتمالش رو میدیم. خب اینجا دیگه جواب مشکل میشه که بل وجدان این دیگه مسئله. آیا ما برای این جواب داریم یا جواب نداریم؟ انشاءالله. سلام علیکم.